شنبه 25 بهمن ماه 99 نشست 17 اصول فقه با رویکرد مباحث پزشکی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید بحثی که ما هفته گذشته شروع کردیم عنوانش این بود: راهکارهای تصحیح شرعی رفتارهای قانونگذارانه و مشرعانه عقلا. توضیح فارسی ترشم اینه که آقا عقلا منتظر نمیمانند که همه جا شارع چه قانونی داره، خیلی وقتا خودشون قانونگذاری میکنن. بله، سوال این بود که آیا این قوانین رو میتونیم شرعاً تصحیحش کنیم یا نه؟ من سریع درس هفته گذشته رو میگم. یک را این بود که بگیم اصلا اینا داخل در حوزه شریعت نیست. میدونید اگر این طور باشه خیلی راحت میشیم. ما میگیم اصلا شارع نیومده مثلا راجب گمرک و مالیات و خیلی از چیزایی که گاهی ما دنبال میگردیم که این از کجا اومدش، چجور اتصال به اصل محکوم داره نداره، اصلا از حوزه شریعت خارجه. ولی خب معمولا میدونید این اندیشه قابل دفاعی نیست، هرچند به غایت در جمعهای روشنفکری و به اصطلاح نو اندیشی دینی طرفدار داره. خب اینو بذارید کنار. دوم گفتیم راهکاری که مشهور طرفدارشن، میگن اگر تونستید به اصل معصوم برسانید ولو مثلا مشابهش باشه فبه ها، اگر نتوانستید که اکثر سیرهمل فاسده، شیخ انصاری فرمود دیگه، میذاریم کنار. حالا شما بگو عقلا این کارو میکنن، پذیرفتن، میگیم خب بپذیرن سیره مستحدث اتصال به اصل معصوم نداره، تمام. راهکار نظر بعدی یادتون باشه اشاره کردیم این بود که به جای اتصال به اصل معصوم بگیم که، یعنی یه بدل براش درست کنیم، بگیم اگر متصل به اصل معصوم نشه ولی از اون سیره هایی بوده که معصومین می دانستند مردم درش واقع میشن، متدینا واقع میشن، ولی هیچی نگفتن، که گفتیم مرحوم امام خمینی ایشون این نظر رو داره و لذا مسئله تقلید رو اینجوری حل میکنه. دیدم یکی از فضلای درس پیام دادن که این نیازی به اینا نبود که مرحوم امام خمینی خودش رو به زحمت بیاندازه، یعنی بحث تقلید، مخصوصا اگر تقلید رو به معنای زعامت نگیریم به اون معنا، یعنی رجوع جاهل به عالم. حالا این بگیم متدینا عصر مثلا دهم در آوردن، اصلا این بحث قبلا داشتیم که آیا تعیین مصداق یا اینا دارن قانونگذاری میکنن. این که شیعه ها به این نتیجه رسیدن که یه عده بیان درس بخونن، بشن مجتهد، یه عده تقلید کنن، آروم آروم توضیح المسائلم درست شد. خب میدونید ابتدا مثلا زمان شاه عباس مرحوم شیخ بهایی چیزی نوشت، حالت رساله داشت، توضیح المسائل. دیگه بعد اومد تا زمان آقای بروجردی که این توضیح المسائل کنونی مال زمان آقای بروجردیه دیگه، اینا رو میتونید دوستانی که واردن میگن. خب حال بگیم این قانونگذاری کردن اینا، اینا تو زندگیشون دیدن این کار خوبیه. الان توضیح المسائل نظر مجتهد بده، درسته این به این شکل و شمائل دقیقاً به این شکل 1300 سال پیش نبوده، اما این چیز جدیدی نیست. دیدم بگذر آقایون اینجوری اشکال گرفتن، درستم هست. شما بذارید من دارم الان نقل میکنم، ولی اصل مطلب حرام نشه، اصل مطلب از بین نره. حالا ممکنه شما رو مثالی که ایشون زده به حق مناقشه داشته باشید و داریم، اما اصل مطلب یه مطلبیه که اگر سیره ای باشه مستحدث به این شکل و قالب، ولی ائمه میدونستن که وقوع و ناسفی، حالا این علمو هم هفته گذشته گفتیم لازم نیست بگیم به علم غیب، به هر حال میدونستن مثلا این ساختار که پیش بیاد این مسئله به وجود میاد، یا اصلا بگیم به علم غیب چرا، مگه ما ابایی نداریم در مورد ائمه؟ حداقل گسترش اگه حرف داشته باشه دیگه اصلش که ما معتقدیم. به هر صورت این جور به این شکل و شمائل حلش کنیم، ولی برای یه پدیده است که یه آقایی پیدا شده، یه فقیهی داره به جای اتصال داره یه بدل پیشنهاد میده. من یه زمانی آقای آیت الله شبیری سلمه الله خدمتشون بودیم در منزل. من اون زمان مشغول همین بحث فقه و عرف بودم، همین که الان دارم با شما صحبت میکنم. اون زمان نمیدونم چه سالی بود، اینجا هم تاریخ رو زدم، بله 89 صفحه چنده؟
172.
بله 82 خدمت ایشون تو منزل بودیم. چون سرگرم این بحثم بودم گفتم ببینم ایشون چی دارن مثلا ارائه بدن، حالا یا واقعا معتقد بودند یا خواستن دفع شر بکنن. حالا بعیده، بالاخره اصل اولی بر همون اعتقاده. ایشون یه چیزی فراتر از فرمایش مرحوم امام خمینی میفرمودند. ایشون که من عین عبارت رو یادداشت کردم کم و زیاد نشه، چون شفاهیه دیگه، ما سند که نداریم که، شفاهی ایشون گفتن، من شنیدم یادداشت کردم. ایشون فرمودن که اصلا ما از این باب وارد بشیم، دقت کنید این که گفتم آیا واقعا معتقدن، چون یه لوازمی داره، اون لوازمه به قول قمیا مثلا ایشون بهش پایبندن یا نه، و اون اینه که ایشون از باب دفع منکر چون میدونی که ما یک نهی از منکر داریم، منکر موجود، یکی دفع منکر داریم. مثلا یه منکری بناس پیدا بشه، تو بحثای حقوق جزا آقایون خیلی جای بحث و گفتگو داره از نظر فقهی. مثلا یک کسی میدونه که مثلا یه نیروی میخواد فردا عملیات انتحاری بکنه، خب اینم راهی نداره جز این که مثلا از بینش ببره، بکشدش. میگن قصاص قبل از جنایت یا مجازات قبل از جنایت. خب این میخواد یه منکری یقین هستا، نگید آن از کجا، نه یقین 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 داره کار میکنه، اصلا دارن خانه تیمیه. خب حالا بعضی وقتا میشه مثلا دستگیرشون کرد، بعضی وقتا به دستگیری نیست، داره میره به طرف جمعیت که جمعیت رو منفجر کنه. خب شما میتونه او رو با یک مثلا با اسلحه از پا در بیاری. حالا این مثال تندش بود، مثال یواشترم داره. عین عبارت رو من بخونم دوستان از ایشون، این عین عبارت حضرت آقای شبیری سلمه الله: شارع مقدس موظف به جلوگیری و پیشگیری از منکر است. اینا بند بندش حرف داره ها. شارع موظف به جلوگیری از منکر. پس اگر می داند سیره غیر مرزی و منکر در آینده تحقق می یابد، باید با ردع از آن نارضایتی خود را اعلام رواید و با عدم رد رضایت وی را احراز می کنیم. شرع مقدس شیوه ای خاص و تعبدی در نهی از منکر ندارد. شیوه او عقلانی است و عد دلالت بر این دارد که اگر نسبت به سیره های آینده ناراضی است، عدم رضایت خود را بیان کند. بر این پایه است که ما اعتبار شرعی سیره های مستحدث را مشروط به اتصال آن تا اصل معصوم نمی دانیم. اینم نتیجه. خیلی آقایان این بحث میدونید همین 5-6 خط یه پایان نامه هستا، همین، هیچی هم نمیخواد اضافه کنه که بعد بگن تکراریه. همین الان شما نگاه کنید، مثلا متدینان، ما خودمون متدینان، مگه نظام تقلید نداریم؟ اجتهاد و تقلید. میدونید که بعضی ها میگن نظام اجتهاد و تقلید سیره مستحدثه. نگید صدر اسلام هم تقلید بوده ها، شیخ العاملی میگه نبوده. ایشون میگه که اون چه بوده این بوده که رباط نقل قول معصوم میکردن. ببینید کلمات ایشون رو در فقه و مصلحت گستره اجتهاد اونجا من آوردم. ایشون میگه اصلا اجتهاد و تقلید نبوده. بی خود نگید تقلید تقلید. حتی جاهایی هم که ائمه به اصحابشون گفتن برو بشین فتوا بده، یعنی نظر بده، یعنی اونی که ما بهت گفتیم به عنوان کلام ما برای مردم بگو. ولی زمانی که اخباری ها تقلید رو حرام میدونن، میگن واجب افراد به اندازه توانشون برن احکامو یاد بگیرن. علمای ما هم به جای اینکه نظرات خودشونو بدن، روایات اهل بیتو بیارن تو رسالشون، روایاتو بیارن و نقل کنن، هیچی هم خودشون نظر ندن. الان شما نگاه کنید، خب طبق حرف جناب آقای شبیری این سیره جا افتاد، آروم آروم دیگه افراد نرفتن سراغ اجتهاد، اینطور شد دیگه. از همون عصر بعد از حضور، اگر نگیم حتی در زمان خود حضور اواخرش، خلاصه نظام اجتهاد و تقلید جا افتاد. حالا ایشون میگه اگر شارع مقدس 14 تا معصوم و خود خدا میشن 15 تا، اگر این 15 بزرگوار راضی به این سیره نبودند، نباید نهی از منکر بکنن؟ بگن چطور گفتن در آینده؟ نمیدونم تو روایات ملاهم هست، دیدید که آینده چی میشه، زنا چه کار میکنن، مردا چه کار میکنن، بهش میگن روایات ملاهم اصطلاحشه. چطور روایات ملاهم رو داریم؟ خب اینم اگر بود، میگه دلیل این چیه؟ از آقای شوبری سوال میکنید دلیل این چیه؟ ایشون میگه دلیل من همین که گفتم، شارع مقدس رویه نداره، رویه خاصی، چنانچه رفع منکر رو تذکر میده، منکر موجود، منکر آینده رو هم باید تذکر بده. حالا دوستان دیگه شما چراغ قوه بیندازید، مثلا بیع معاتاتی. الان بیع معاتاتی بیشتر از شما سوال میکنم، یا بیع به صیغه. ما یه رفیقی داریم هنوزم بیع به صیغه، وقت چیز میخواد بخره تو مغازه ها به فروشنده میگه حالا یک جمله بگو فروختم. اون نمیدونه این قصهش چیه، این پشتش این میدونه، سعی میکنه به بیع به صیغه چیز بخره. حتی اخیرا دیگه نمیدونم، من یه دو سه ده هست دیگه ارتباط با ایشون ندارم. قبلا که تو ادبیات بودیم، قبل از سه دهه گاهی، حالا نمیدونم، ولی بعید ایشون، مرغش یک پا داره. خب از این بزرگوار که بگذریم و امثال این بزرگوار، ببینید ما بیع معاتاد داریم. از شیخ انصاری سوال میکنیم، میگه برو بگر ببین صدر اسلام چجور معامله میکردن. تمام. اگر نتونستی پیدا کنی، معاتاد رو حواست داره دیگه، قشنگ تو کجاست، تو مکاسب داره، که اکثر سیاره همون فاسده. میگه به سیر میره تمثل نکن که من قبول ندارم. ولی طبق بیان ایشون لازم نیست، برای اینکه اغلا از جمله متدینی، حتی ایشون حتی نمیگه اغلا، میگه اگر بداند یه سیره ای از اغلا میاد که راضی نیست، باید جلوتر بیان کنه. خب ببینید، نمیخوام حرف دفاع کنم، ما الان ما ناقلی، یعنی من میخوام این حرفو خوب تمیز درش بیارم. گفتم چون این تنها مستمعش هم من بودم، با گویندش هم ایشون بوده، اهمانی خصوصی، لذا ولی خب خیالم راحته که میتونم نسبت بدم کلمه کلمه شو به ایشون، چون فوری یادداشت کردم. اگر واقعا این مطلب ثابت بشه، خیلی اثرگذاره تو این سیره ها. آقایان ببینید، بحث ما سیره های موضوع ساز نیستا، سیره های چی؟ حکساز، یعنی اصلا میخواد قانون بکنه، بگی اینجوری معامله کنی. الان شما نگاه کنید تو بازار که میرید، تو بازار چقدر معامله اومده، معاملاتی که صدر اسلام نبوده، حالا یا به این شکل نبوده یا اصلا اصلش هم نبوده، ولی خب داره انجام میشه، اینا اومده دم تو قانون. خود جمهوری اسلامی فخیمه هم آورده تو قانون، قانونش کرده. خب اگر شارع راضی نیست، اعلان میکرد. خب اینم دوستان راه دوم که عرض کردم جای گفتگو داره، برای سیره هایی که اتصالش به اصل معصوم محرز نیست. یه حرفی رفتم سراغ راه جدید ها. بله؟ چرا؟ صبر کنید، حالا من مدیریت منو که میدونید چجوریه. یه راه دیگه ای علما حتما شنیدید، حالا قاعدتا بگم بهتره، حرفیست که میدونید به نام آقای صدر رقم خورده، حالا قبلش کسی گفته نگفته نمیدونم، ولی به اسم ایشون هست، من در آثار ایشون دیدم، شاگردای ایشون. ببینید آقای صدر رضوان الله علیه از طرفی دوست داشته این سیره ها رو درست کنه، دوست داشته، نه که اصرار داشته ها، بالاخره میخواسته تا بشه درست کنه. فقیه دوست میداره به بن‌بست نرسه، به راهکار برسه، منتها بدون سوبسید. از طرفی خب همین مشکل بوده، ایشون راه مرحوم امام خمینی رو یا راه جناب آیت الله شبیری رو که الان براتون گفتم نرفته، از این عناصر استفاده نکرده. از چه عنصری استفاده کرده؟ عنصر اسمشو بذارید امضای ملاک سیره، منات سیره، نه شخص سیره. براتون مثال میزنم، مثالی که خود ایشون هم داره تو بحث اقتصاد اونا. ببینید یه زمانی بود یه آقایی یه تیشه بر میداشت میرفت مثلا هیزم جمع میکرد، یا مثلا بیل و کلنگ و اینا بر میداشت میرفت تو بیابون یه چا میکند و از آب میزد بیرون، اطراف چا رو کشاورزی میکرد. ما هم بهش گفته بودیم من هازه ملکه، حالا میگن این روایت نیست ولی مستاد از قواعد و ضوابطه. شما حیازت کردی مالکی، من هازه ملکه. اما یه دفعه تکنولوژی اومد، بله، یک کسی راکفلر مانندی مثلا بیاد یه دستگاه بذاره و با دستگاه مثلا چندین هکتار حالا آب بکشه بیرون و کشاورزی کنه، یا معادن استخراج کنه، کل نفت خوزستان رو در اختیار بگیره. خب این هم میشه حیازت دیگه. اینجا بحثی بود تو این شکل که نبوده، صدر اسلام دستگاه نبوده، تکنولوژی هم نهایتا کلنگ و بیل بوده، اما دیگه الان کلنگ و بیل نیست، الان دستگاه های حفاری غول پیکر. ولی بگیم شارع منات رو امضا کرده، یه چیزی شبیه همون حرفای ما که اینجا در واقع یه مصداق داره میسازه، منتها تکنولوژی قدرت داره که این مصداق رو بسازه. ما اینجوری گفتیم دیگه تو بحثای هفته های گذشته، اگر البته مانعی نباشد این حرف رو بزنیم، بگیم یه کسی بگه آقا شما این وضعیتی که الان هست، افراد میرن تو بیابون گاهی چندین هکتار معدن میگیرن، زمین میگیرن، اینو از کجا میخواد امضا شده؟ بعدا میخواد بگید مالک حکمه، بگیم از طریق امضای منات سیره. البته اینجا ایشون گاهی هم به یه مشکل برمیخواد تو پرانتز که مثلا بگیم نه تا این حد سیره امضا نشده باشه. این اواخر آقایان من یاد اینجور تو ذهنمه که مرحوم امام هم مناقشه داشت، حتی این مثال من تو ذهنمه که ایشون میگفت چطور میشه یه نفر مثلا کل خوزستان رو بگیره، بعد بگیم خب این رفته احیا کرده دیگه، و میدونید که زمین رو اگر احیا بکنه، زمین های مفتوح الانوه احیا بشه، مال محییه. ایشون میخواست مناقشه کنه که این مثلا اصلا یکی از حرفایی که گاهی مرحوم امام میزد برای اقتضای زمان و مکان همین بود که ما اینجور جاها دیگه ملتزم به این نشیم که بگیم من حاضر ملکه یا من احیا ارزن میتتن فهیه له. بله من احیا ارزن میتتن فهیه له، اما نه من احیا خوزستانن. یه شیخ خزعلی پیدا بشه در خوزستان بره پیشرفته ترین وسیله رو بگیره، قدرت خریدم داره، بیاد کل خوزستان رو مالک بشه و همه مردم خوزستان بشن نونخور او، اصلا این نمی سازه. اینا هاست که دوستان اگر کسی ها رفتم تو پرانتزا نخواد شعار بده، گوش بکنید، هیچ کس به اندازه بنده با شعارهای تو خالی تو فقه مخالفت نکرده، این کس نمیتونه انکار کنه. از این فیخای جورنالیستی و فیخای رو هوا و فیخای رو احساس و. اما اینجا بحثه که نظام اقتصادی اسلام چی میگه، یعنی اجازه میده که یه دولتن بین الاغنیاء منکم اینجا رخ بده، مثلا یک سولت خان پیدا بشه در استان فارس. اینه که میگه همش واقعیت بوده ها، کل استان فارس رو زیر اصلا جنوب ایران رو زیر انگشتر خودش بگیره، بعدم احیا کنه، حقوق کارگرها هم خوب بده، نمیگیم بد بده و اذیت کنه و که همیشه اذیت میکردن خیلی هاشون، اما خب کل جنوب ایران رو بگیره یک نفر. اگر بگید نه نه، خب این نه نه اساس میخواد. بالاخره اسلام کاپیتالیسم رو قبول داره یا نداره، یا یه نوع سوسیالیسمه، یا اصلا یه نظام سومی داره. اینا رو میگم فصلا که کار کنیم به دور از شعار و احساس. خب اگه گفتیم نذاره، اسلام نظام اقتصادی نداره، در کل معاملات هم حدود 20 تا حکم تأسیسی داره، همش امضاست. خب حالا امضا بسیار خوب، چی رو امضا کرده؟ سوسیالیسم رو امضا کرده، کاپیتالیسم رو امضا کرده، نظام اقتصادی تلفیقی رو امضا کرده، چی رو امضا کرده؟ خب اینم باز هست، یه دونه نیست که بگیم امضای اوغلا. به علاوه این بحثی که من داشتم آقای مقاصد، آره این تقریبا میشه جز مقاصد اقتصادی. این آیه که میگه راجع به انفال و فی وقتی صحبت میکنه، بعد میگه اینا برمیگرده به پی به نظام نبوت و امامت، کیلا یکونه دولتن بین الاغنیاء منکم. این چیه تو قرآن؟ این چیه؟ این آقایونی که گاهی تا بحث مقاصد میشه یا چیز میشه، این رگ ها همچون من دیدم آقا میشه مثل خون، میشه مثل خون، ناراحت میشن، سرخ میشن، میترسن، یعنی وجود چون میترسه. و اون به قول اون آقا داشت خدمت رهبری میگه به جده از زهرا فق نابود میشه، به جده از زهرا فق نابود میشه. بسیار خوب. خب حالا این چیه؟ این یه اتفاق تو قرآن اومده؟ بله، این یه اتفاق قرآن هم تو خوشش اومده بگه، یا نه این بار داره؟ اگر بار داره، بار استنباطیش چیه آقا جون؟ قرآن وقتی تو بحث ربا، البته من بگم من حیل ربا رو تا حد زیادی قبول دارم و اون جای خودش، اما وقتی ربا رو مطرح میکنه میگه لا تظلمون ولا تظلمون، این اتفاقه، این اتفاقه، یا نه این لا تظلمون یه چیزی میخواد بگه. خب اون چیه؟ چیه؟ متاسفانه هیچی، هم تو ناراحت میشیم. من تو باز رفتم تو پرانتز، بذارید این نکات کمتر از درس نیست، مطمئن باشید. دیدید آقایونی که ازدواج میکنن سال اول ازدواجشون، این مثال شده از من شنیده باشید، وقتی خانومشون میخواد مثلا خورش سبزی بپزه، حال تازه هم عروس شده اومده خونه، وقت زور که میری حالا خانومت خورش سبزی پخت، اولا لوبیاش یه طرفه، آبش یه طرفه، یه گالون آبم ریخته تو زودپز، سیب زمینیش یه طرف، گوشتش هم اگه داشته باشه یه طرف، اصلا اجزاش قهرن، میاره سر سفره. حتی خانم ما اینجور نبوده، این وقت نگه داری هست. اما شما همین مواد رو، همین لوبیا، همین سبزی، همین آب، همین گوشت بدید آشپز آش سبزی شیراز، بگید این آج سبزیش کن، چنان براتون میپزه، این اجزا دست به دست هم میره، وقتی قاشق میکنی زیر آش سبزی میاری بالا، مثل عسل دیدید میاد بالا، هم تو همه اجزا چفته، همه چفته، همه همون مواده ها، ما تا اونجور پخته خانم، این آشپز شیراز اینجور پخته. ماها دوستان گاهی وقتا که میخوام بریم سراغ دین، حالا چه قرآن باشه چه فقه، مثل اون خانم سال اول ازدواج میری، این اجزا قهرن، با هم، سیستم توش نیست. حالا چه در فقه سیستم نیست، چه در کل معارف دین. ولذا آیات قرآنش همش اجزاش قهرن. میگه قل لا تظلمون ولا تظلمون، هیچی مش میدونید. اما همین رو بدید یه آشپز وارد چنان لسیقش میکنه و من و شما باید به اینجا برسیم. ولا من گاهی تعبیر شنیدم، تعبیر کردم، بعضی ها از اسلام عکس میگیرن، بعضی ها فیلم میگیرن. این دوتا فرق میکنه. فیلم بگیری یا 340 تا عکس بگیری. فیلم باید گرفت از دین، نه عکس. قرآن همینطور. ولذا تو فقه آقایون ما حرفمون اینه، باید اینا در بیاد، استنباط بشه. و این کار مال شما هاست. گذشته ها خیلی کار کردن، خدا رحمتشون کنه، اما خیلی خیلی هم گذاشتن برای من و شما که انجام میدیم. حالا چی شد که اینجا رسیدیم؟ اینجا رسیدیم که این بعضیا میگن در این مثلا من هاز ملکه یا من احیا ارزن میتتن فهیله، اینا محدوده. بگذرم برگردیم، نگاه دست من میکنید، اتصال لازم است. اون روزه گذشته دیگه نگم، اتصال لازم نیست از طریق علم امام. دو، نهی از منکر که درس امروز بود. سه، امضای ملاک و منات. من دوستان چیز دیگه‌ای که معتنابه باشه سراغ ندارم. خود همینا میدونی که ده ها ساعت احتیاط میکنم، فضلا میگم ده ها ساعت، باید بگم صد ها ساعت پشتش حالا کار شده تا اینجا. ولی از اون حرفای مشهور که بگذریم، این نظرات به نظر ما خالی از اشکال نیست. این که سوال کردید برمیگردید اینه. از مرحوم امام خمینی شروع میکنیم، چون ایشون اولین فردی بود که گفت اتصال لازم نیست. گفت که ائمه بدانن آینده چی میشه باید خبر بدن. آقای شبیری تندترش کرد. میدونی که آقای شبیری حرفش از آقای مرحوم آقای خمینی چی تره، یعنی گسترده تره. ایشون میگه حتی لازم نیست که خبر داده باشن که چی پیش میاد یا مثلا به علم، نه، از باب نهی از منکر وارد شد ایشون. ادله نهی از منکر رو آورد. چی؟ میدونم، ولی خب از این باب وظیفه اینه دیگه، ایشون تو لاین نهی از منکر نمیبره. فلزا میگه مما علمو. بله آقا شبیری، بله، علم که میخواد، میدونم نهی از منکر نهی علم میخواد، اما نمیخواد از طریق علم اونها به آینده متوسط و اصلا اینو ملاک قرار بده. میگه من کار ندارم ملاک علمشون به آینده، وظیفهشون نهی از منکر، وظیفهشون نهی از منکر، و الا علمی که لازم داره. ببینید، لذا مرحوم امام میگه مما علمو و اخبرو وقوع الناسفی، اینا دیگه نیست. اما نه از باب نهی از منکر. چی؟ رسالتی که معصومین دارن، نه از باب نهی از منکر. ولذا ممکنه مانندش باشه، معصوم داشته باشه. ولذا اشکالم، عجله نکنید، اشکالم که میگیریم سنخ اشکال فرق میکنه. ببینید اما نری تو جزئیات، گاهی یه مسئله مهم ما یه کوچه فرعی توش میندازیم. این کوچه فرعیه که حالا تفاوت نظر ایشون با مرحوم امام خمینی چیه، این بدش کنید چون فکر رو اشغال میکنه. آقایون میدونید که مشکل حرف مرحوم امام خمینی و به نوعی آقای شبیری اینه که بزرگواران چی گفته وظیفه معصومین پیشگیری از آینده است؟ مثلا آقا مصطفی خمینی پسر ایشون، ایشون میگه به پدرش میگه، میگه آقا جون چی گفته وظیفه ائمه خبر از آینده و جلوگیری از آینده؟ و اگر آقا مصطفی حرف آقای شبیر رو شنیده بود اینجوری میگفت، و چی گفته وظیفه معصومین دفع منکر در آینده؟ حالا این مثال که من زدم یه نوع مغالطه هم هست که طرف داره میره، بله، بسته به خودش مواد منفجره داره میره، مثلا جمعیت 200 متریه، اینم 100 متری جمعیته، منم پلیسم پشت سرش بایستادم، اگه اینو از پادرش بیارم خب جان ده ها انسان حفظ میشه و ایلا افرادو میکشه. خب این حالا ممکنه بگیم این دیگه در شروع بحث کردن آقایون ها، این دفع منکر آقایون بحث کردن، حتی مثل آقای ایروانی میگه همیشه نهی از منکر دفع منکره، چون منکری که قبلا شده برای تکرارش در آینده شما داری نهی میکنی. میخوام بگم این بحث ها بحث قشنگی هم هست، ولی علایه ها یکی مثل آقا مصطفی پیدا میشه میگه همچون رسالتی معصومین ندارن. میخواد من براتون تایید کنم حرف آقا مصطفی رو، اما تایید تا یه هفته ها، یعنی بعدش ذیل آیه هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. خب اگه دوست دارید از کتاب ما مطالعه کنید صفحه 176 به بعد، اگر هم ندارید یا دوست دارید از خود منبع نگاه کنید، خب منبع رو پیدا کنید نگاه کنید. در اون در ذیل اون روایات، ببخشید، در ذیل اون آیه، وقتی راوی سائل از امام سوال میکنه که بر ماست که از شما بپرسیم، امام میگن آره، میپرسه بر شماست که به ما پاسخ بدید، امام میگن نه، اختیار با ماست، خواستیم مننا، نخواستیم چی؟ امسکنا. خب ما به این دو بزرگوار و امثال این دو آقا مصطفی فقط اشکال میگیره. گوش میکنید، یادم نمیاد به این روایات و اینا تمسک کرده باشه، آدرسش هست، ولی حالا ما داریم چاقش میکنیم، کمکش میکنیم آقا مصطفی رو، میگیم همچون وظیفه‌ای معصومین ندارن. چی میگید؟ امام تازه میگن اگر شما سوال کنید ما وظیفه نداریم جواب بدیم. تا چه رسد به این که چی؟ نپرسیدید و بعد 400 سال دیگه یه کاری بناست بکنن ملت، امام وظیفه دارن پیشگیری کنن. اگر وضع موجود امام لازم نیست جواب بدن، روشنگری بکنن، باید نسبت به آینده روشنگری بکنن. امام یک جا ندارن ما وظیفه داریم مثلا چی کنیم، وظیفه داریم من کنیم. حالا نهایتا دوستان بگید بالفعلش مثلا یه چیزی، اما دیگه آیندهش چیه؟ میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این حرف آقایونا، این دوتا سید، این حرف آقایون و خیلی ها، من اینجا آدرس غیر آقای شبیری نام دادم، اینا با این مطلب، به عبارت دیگه ببینید ما باید یه بحث کلامی اینجا درست کنیم. یه وقت گفتن یه مسئله مثال بزنید که فقه و کلام، همین مثال امروز رو بزنید، گسترشناسی اسمش هم بذارید این، اگه دنبال مقاله هستید، پایان نامه هستید، یا علی، گسترشناسی تعهدات معصومی. من کلمه وظیفه رو به کار نمیبرم که مثلا کمی دور از ادبه، گرچه تعهدم حالا همونه، ولی خب گستره شناسی تعهدات معصومی نسبت به بیان حوادث آینده، حالا چه تو بحثای فقهیش که ما الان داریم، چه حتی بحثای غیر فقهی. مثلا من این روایت ملاهم که ائمه فرمودن آینده چی میشه چی میشه چی میشه، اینا وظیفه‌شون بوده بگن یا تفضل کردند و گفتن؟ حالا اون وظیفه‌شون بوده بگن، تفضل کردن، به کار ما نمیاد. اما اونی که به کار ما میاد همینه که بگیم ائمه به هر حال موظف بودن، متعهد بودن، حداقل حوادثی که مثلا تو مسلمان‌ها پیدا میشه، حالا ممکنه یه گوشه دنیا یک سیره‌ای درست بشه ائمه لازم نباشه بگن، اما سیره هایی که تو بین مسلمان‌ها میاد یا شیعیان میاد باید بگن. باید بگن یا نباید بگن؟ اگر بگید باید بگن، دلیلش چیه؟ این روایات رو چیکار کنیم؟ بپذیرید که بحثای مهمیه، بحثای خوبیست، و تا اینو حل نکنیم علما به نظر من حرف مرحوم امام خمینی، حرف از آقای شبیره حل نمیشه. حل نمیشه دفع آینده آینده. به هر حال ببینید خالی از گیر و گور نیست، گوش میکنید. نمیگم هم لاین حله ها، کتاب فقه و عرف رو بخونید. من چون راه دیگه‌ای دارم خب، و معتقدم اون راه، حالا به زعم خودمون، هر کسی گمان خودشو داره، متین و با وقار و محکم. از طرف هم دوست داریم از این مسائل هم یه مقدار بگذاریم، مسئله دیگر هم شروع کنیم، حالا هر مقدار امسال یعنی سال تحصیلی اجازه بده. دوستان این قسمت ها رو بخونید، کتاب فقه و عرف هم دستتون هست، برای مطالعه کنید. اگر اجازه بدید من بدون نقد و بررسی اینها برم سراغ دو سه تا راهی که خودمون داریم. اگر اصرار کردید که نه همینا رو هم یه مقدار بررسی کنیم، قرار یه جلسه بررسی میخواد. شما چی دارید آقا؟ فقط بلند چون ضبط میشه نظره؟ توضیح دادم اتفاقا، اینقدر روزه خوندم از بس رفتم تو روزه که شون میگه سیره هایی که وجود داره، خب سیره موجود یک شخص سیره است با ویژگی های ریز، یک منات داره. اگر اصل منات صدر اسلام بوده و امضا شده کفایت میکنه. پس امضای منات، یعنی ایشون میگه امضا میخواد، امضا که همه میگن میخواد، منتها میگن امضای منات کافیه. معلوم شد؟ من هازه ملک گفتم قدیم یه جور حیازت میکنن شکل ساده، الان پیچیده شده. من چیکار کنم با شما که شوخی کنم یه در میون میاد؟ اینا میگن امضا میخواد، منتها امضاش ولو به عدم رد. لذا ما یه روز گفتیم ما اصلا کلمه امضا رو به کار نمیبریم، اگرم میبریم با اون قراری کشیم، یعنی تایید. منطقه اینا تأیید رو چجور به دست میارن؟ آقای مظفر و استادش اصفهانی میگن سیره های اغلا چون به ما هم اغلا امضا شده و شارعم رئیس الاغلاست، پس وقتی میگید امضای اغلا سیره اغلا، خب خود شارعم هست. خب لذا دیگه شارع همراهشه، رئیس العقلاست دیگه. بله. ولی روزایی که ما درس میدادیم و اوج جوانمون بود، از جاهای پلغزش اصول فقه همینجا میدونستیم. سیره و عقلا تأیید میخواد، منتها چون خود شارع هم جزءشونه، پس این تو میشه زید عالم عالم است. میدونید از تو اصول فقه چی در میاد؟ این در میاد، سیره ای که عقلا، همه عقلا از جمله شارع به عنوان رئیس العقلا هست، شارع امضا کرده، این شارع تأیید کرده، اینکه اخذ محمول در خود موضوع میشه، این چیز رو حلش کردید اونجا. ولی حالا از اون اشکال بگذاریم، کسی نمیگه تأیید نمیخواد، میگن ولو به عدم رد، ولو به افتراز خود شارع در ضمن عقلا. پس یه وقت نگید آقای مظفر میگه تأیید نمیخواد، آقای اصفهانی میگه تأیید نمیخواد. طور اینو از غیر ما کی گفته؟ آقای روحانی گفته؟ اگر بیارید خیلی خوبه، چون این یکی از راه‌های ماست و من به گمان خودم کسی نگفته، منتها خب گاهی وقتا ما پیدا نمی‌کنیم. اگر اینو برای هفته آینده بیارید، ما یه فاتحه برای ایشون می‌خونیم و برای اموات شما. الحمدلله رب العالمین.
روایات ملاحیم را جان شما آوردید برای به نصف آقا مصطفی یا به رد ایشون؟ ملاحیم که داره از آینده امام خبر میده.
نه من به نفع کسی نیاوردم.
نه منظورم اینه که آیا اینها وظیفه امام رو
گفتیم، مثلا آیا وظیفه هست امام بگن یا نه؟ اگر گفتیم وظیفه میشه به ضرر مصطفی، به نفع مصطفی که نمیشه.
نمیشه
به هیچ وقت نمیشه. بحث نفع نیست، بحث
نیست. خب تو بحث که اون هفته فرمودید بحث تعلیمی و مشتاق و اینها، یه مثال زدید از گفتید مرحوم شیخ انصاری معاصات هم میان بحث میکنن اسفانی ایراد میگیرم نگاه کردم آجا ما نبود، تو قسمت معاصات نبود.
کی نبود؟
این بحث که آقای انصاری بحث کرده باشه معاصات
قطعا بوده. حالا منطقه ممکنه شما عنوان که نداره، ممکنه یک مثلا این نیمخط اسفانی تو هاشده یکی از همین حواشیش بر معاصات داره، چون من خودم دیدم.
بله.
نقل قولم نیست. بله. منطقه حالا تو حاشیه مکاسب هم هست. خب فقط یه چیز حال ممکنه که شاید یه بحث دیگه بوده، جای دیگه بوده، معتاد نه. خداحافظ. این من مطمئن نیستم که همون جا بوده و الا این که قطعا داره و میشه بهش نسبت بده.
آخه من فقه الاخلاق میتونه یه فقه مضاف باشه؟
نه
نداره.
من فقه الاخلاق فقه داریم، متابعث میشه که سلام علیکم بفرمایید در اخلاق، گزاره های اخلاقی چجوری در فقه به کار میاد. اگر این کتاب روششناسی بیاد بیرون، گونه های به اصطلاح فقه الاخلاق که چجوری استفاده میشه اونجا اومده، خوبه برای مطالعش.
انشالله که اون میاد
دیگه، فکر میکنم اون برای این انشالله میاد بیرون.
حالا ببخشید، حالا اون دو برای فقه الاخلاق کتابی که به درد بخور باشه تو ذهنتون هست که
نه نمیدونم شما دنبال چی هستی.
آقای عالمزاده بحث میکنه اینو.
بله دیدم، کتاب ایشون رو دیدم. اگر بخواید باید شب به من زنگ بزنید، 7-8 کتابی که تو اخیراً هم آثار زیاد اومده، اما هدف شما چیه نمیدونم.
یه کتابی از دانشگاه هم تدریسش من فقه الاخلاق من طبق گفته های شما که بعضی اصلا فلسفه مضاف نیست، اصلا نقد کنم این چیزا،
نقد کنن.
من میخواستم نقد بزنم که اصلا این عنوان شما اشتباه.
حالا شما بره، نه اون که قابله، حتی بستگی داره که چه نیتی کرده باشن، ولی برحال من کتابی که هست میتونم آدرس نگاه کنید تا ببینید اون هدفتون تأمین میکنه.
ما ممنون
خداحافظ.